19 صدای رادیو فردا رو میشنوید. الهی روانشاد هستم، همراه شما یک ساعت با مجله شامگاهی رادیو فردا. عصر شما در گوشه و کنار ایران و جهان به خیر و خوشی باد. امروز دوشنبه 18 بهمن ماه سال 1389 خورشیدی برابر با 7 ماه فوریه سال 2011 میلادی است. همان گونه که پیشتر گفتم، به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید و عزیزان به یکایک که شما خوش آمد میگوییم. همکارم مانیا منصور هم اکنون با تازه ترین خبرها اینجا در استودیوست. و تازه ترین خبرها چه هست؟
خبرها رو با آلمان شروع میکنیم. آلمان صادرات اسلحه به مصر رو به حالت تعلیق درآورده. خبر بعدیمون در مورد درگیری بین نیروهای کامبوج و تایلند که این درگیری وارد چهارمین روز خودش شده. و خبرهای بعدیمون راجع به مصر هست، از جمله تظاهرات ضد دولتی در شهرهای بزرگ مصر همچنان ادامه داره
به رغم گذشتن 14 روز. بشنویم.
روز دوشنبه وزارت اقتصاد آلمان اعلام کرد صدور مجوز برای فروش اسلحه به مصر را تا اطلاع بعدی به حالت تعلیق درآورده است. این تصمیم با توجه به نگرانی آلمان از وضعیت حقوق بشر در مصر در پی تظاهرات ضد حکومتی روزهای اخیر اتخاذ شده. در سال گذشته صادرات اسلحه از آلمان به مصر حدود 22 میلیون دلار بود، ولی در سال 2009 حجم صادرات اسلحه به مصر نزدیک به 78 میلیون دلار رسید. دولت آلمان صدور اسلحه به کشورهایی را که به نقض حقوق بشر متهم شدند منع کرده است. روز دوشنبه نیروهای نظامی کامبوج و تایلند برای چهارمین روز پیاپی در منطقه مرزی بین دو کشور درگیر شدند. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی تیراندازی و شلیک راکت بین دو طرف ساعت‌ها طول کشیده است. دولت کامبوج تلفات درگیری‌های روز دوشنبه را 5 کشته و 45 زخمی اعلام کرده. هر دو کشور کامبوج و تایلند مدعی هستند محوطه‌ای در منطقه مرزی که یک معبد 900 ساله در آن قرار دارد متعلق به آنهاست. درگیری‌های چند روز گذشته بین دو کشور تا کنون بیش از 10 کشته و صدها زخمی بر جای گذاشته است. دو هفته پس از آغاز تظاهرات ضد حکومتی در قاهره و دیگر شهرهای بزرگ مصر، شماری از معترضین اعلام کردند که تا کنارگیری حسنی مبارک از رهبری کشور به حرکت‌های اعتراضی خود ادامه خواهند داد. هزاران تن از مخالفان حکومت شب گذشته را نیز در میدان تحریر قاهره گذراندند و در شهرهای اسکندریه و سوئز نیز تظاهرات معترضین همچنان ادامه دارد. از سوی دیگر روز دوشنبه دولت وعده داد به پرونده‌های فساد اداری و تخلف در انتخابات رسیدگی کند. قوه قضاییه مصر هم قول داده بازجویی از 3 وزیر سابق و 1 مقام ارشد حزب حاکم را روز سه‌شنبه آغاز کند. اما از سوی دیگر روز دوشنبه صدها نفر از معترضین به یاد احمد محمود روزنامه‌نگار مصری که توسط نیروهای امنیتی آن کشور در جریان تظاهرات روزهای اخیر کشته شده راهپیمایی کردند. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی راهپیمایی در مقابل ساختمان اتحادیه روزنامه‌نگاران در نزدیکی میدان تحریر آغاز شد و در مسیر آن صدها نفر به صف معترضین پیوستند. احمد محمود 39 ساله در روز 29 ژانویه در حالی که مشغول فیلمبرداری از درگیری بین معترضین با نیروهای پلیس بود، از ناحیه سر مورد اصابت گلوله یکی از تکتیراندازان نیروهای امنیتی مصر قرار گرفت. اما دو هفته پس از آغاز تظاهرات ضد حکومتی در مصر، قیمت نفت خام برنت باز هم از مرز 100 دلار در هر بشکه عبور کرد. روز گذشته یک مقام ارشد کویت گفت در صورت ادامه بحران در مصر، قیمت نفت خام ممکن است به بالای 110 دلار در هر بشکه برسد. ایران که ریاست دوره‌ای سازمان اوپک را بر عهده دارد، اعلام کرده که حتی در صورت افزایش بهای نفت تا مرز 120 دلار نیازی به برگزاری نشست اضطراری این سازمان نیست. اما رئیس جمهوری آمریکا میگوید اطمینان دارد دولت آینده مصر که برآمده از یک انتقال قدرت آرام است، متحد آمریکا باقی خواهد ماند. باراک اوباما روز یکشنبه در مصاحبه با شبکه خبری فاکس نیوز با اشاره به موضع ضد آمریکایی گروه اخوان المسلمین بر این نکته تاکید کرد اکنون انتخابات بیشتری بیش از دو گزینه صرف اخوان المسلمین یا حکومت سرکوب در برابر مردم مصر قرار دارد.
با سپاس از مانیا منصور که خبرها را به آگاهی من رساند. و چه ها برای تان تدارک دیده ایم در این مجله یک ساعته شامگاهی رادیو فردا. به رغم ضررهای اقتصادی کلان، به رغم گذشت 14 روز و به رغم وعده‌های اصلاحات، معترضان مصری میگویند حسنی مبارک باید استعفا دهد و همچنان اعتراض‌ها در شهرهای مختلف مصر ادامه دارد. اکبر هاشمی رفسنجانی در اظهار نظری در مورد قیام مردم تونس و مصر گفته است اگر حکومت‌ها وقیحانه و بیرحمانه با مطالبات خیرخواهانه برخورد نمی‌کردند، امروز با این مطالبات مهم و ریشه‌ای برخورد نمی‌کردند. منظور و هدف آقای رفسنجانی از این گفته‌ها چیست؟ پاسخ یک تحلیلگر سیاسی را خواهیم شنید. دست نگه دارید. طبخ غذاهای خارجی در صدا و سیمای جمهوری اسلامی از این پس ممنوع است. گفتگوی ویژه با یک عضو پیشین سازمان جهاد اسلامی دکتر توفیق حمید گفتگو کرده ایم. و نمای دور، نمای نزدیک نیست به تفاوت‌ها و شباهت‌های جنبش‌های مدنی ایران و مصر می‌پردازد. همه اینها و بیش از اینها در همین 54 دقیقه پیش رو، همچون همیشه تنها همراه ما باشید. با وجود مذاکرات دولت مصر با گروه‌های مختلف مخالفان این کشور، تظاهرات در شهرهای مختلف مصر روز دوشنبه هم ادامه داشت. مخالفان همچنان در خیابان‌ها حضور دارند و خواستار استعفای حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر هستند. آقای مبارک وعده اصلاحات داده، اما می‌گوید تا انتخابات سپتامبر، شهریور ماه، بر سر کار خواهد ماند. 14th روز اعتراض‌ها در مصر در حالی رو به پایان است که کارشناسان می‌گویند وضعیت اقتصادی در مصر وخیم است و نارامی‌های اخیر ضررهای زیادی به اقتصاد این کشور زده است. و بیشتر بشنویم از فرین عاصمی از رادیو فردا.
کابینه جدید حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر روز دوشنبه نخستین جلسه خود را از زمان آغاز نارامی‌ها در این کشور از حدود 2 هفته پیش تا کنون برگزار کرد. نخستین جلسه کابینه پس از آن برگزار شد که روز یکشنبه دولت مصر با تعدادی از گروه‌های مخالف دولت گفتگو کرد. حسنی مبارک رئیس جمهوری 82 ساله مصر درخواست مخالفان برای پایان دادن به ریاست جمهوری 30 ساله خود را پیش از انتخابات شهریور ماه آینده نپذیرفته و گفته که استعفایش ممکن است موجب بروز نارامی‌هایی در جهان عرب شود. تظاهرکنندگان با برپایی چادرهای موقت در میدان التحریر در مرکز قاهره شب را هم در این میدان می‌گذرانند و گفتند تا زمانی که حسنی مبارک پست ریاست جمهوری را ترک کند در خیابان باقی خواهند ماند. صبح دوشنبه و در 14th روز اعتراض، تظاهرکنندگان زیر تانک‌های ارتش مصر در میدان التحریر نشستند و اعلام کردند اگر ارتش بخواهد تانک‌ها را حرکت دهد باید از روی تظاهرکنندگان رد شود. عمر سلیمان مشاور رئیس جمهوری مصر روز یکشنبه با تعدادی از گروه‌های مخالف دولت گفتگو کرد. اخوان المسلمین اصلی‌ترین گروه اپوزیسیون مصر هم در این گفتگوها شرکت داشتند. خواست گروه‌های اپوزیسیون استعفای حسنی مبارک است. گروه‌های مخالف دولت مصر پس از این گفتگو گفتند پیشنهادهای دولت برای پایان دادن به نارامی‌ها در مصر کافی نبوده و این مذاکرات نتایج مثبتی نداشته است. از طرف دیگر بنا به اعلام دولت مصر در این گفتگوها، طرفین در مورد تشکیل هیئتی از حقوقدانان و سیاستمداران برای تدوین اصلاحات پیشنهادی به توافق رسیدند. رهبران غرب از زمان آغاز نارامی‌ها در مصر خیلی کم از حسنی مبارک حمایت کردند و بیشتر آنها به صورت صریح از رئیس جمهوری مصر خواستند استعفا کند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز یکشنبه در مصاحبه با شبکه خبری فاکس نیوز گفت اطمینان دارد دولت آینده مصر که برآمده از یک انتقال آرام از متحد آمریکا باقی خواهد ماند.
آنچه مهم است این است که اکنون انتخاب‌های بیشتری از دو گزینه اخوان المسلمین یا حکومت سرکوب در برابر مردم مصر قرار دارد.
با این حال تعدادی از تحلیلگران غربی معتقدند اگر حسنی مبارک به زودی استعفا کند ممکن است گروه‌های اپوزیسیون مصر فرصت کافی برای آماده شدن برای انتخابات را نداشته باشند. مخالفان دولت مصر در 2 هفته اخیر به موفقیت‌های دست یافتند. زنان مصری هم نقش موثری در تظاهرات و اعتراض‌های مصر داشتند. سمیر عثمان 22 ساله یکی از این زنان است. او می‌گوید زمانی که برای حضور در تظاهرات به همراه دوستانش به خیابان‌ها رفته احساس کرده محدودیت‌های همیشگی برای زنان زنان و دختران وجود ندارد.
مردم مصر محافظه کارن. معمولاً پیش نمیاد که دختری تا دیر وقت توی خیابون بمونه. اما این دفعه و در دو هفته گذشته وضعیت فرق میکرد. راستش ما دخترها شب رو تو خیابون و در بین تظاهر کنندگان دیگه بودیم. صبح هم توی خیابونا بودیم و مثل مردان خیابونها رو تمیز میکردیم و این اتفاق خیلی جدیدیه.
زنان مصری تاکید کردند خواسته هایشان همان خواسته هایی است که مردان مطرح کردند. نخستین زن نماینده مجلس مصر در سال 1957 وارد پارلمان این کشور شده است.
نه ضرر اقتصادی و نه گذشت زمان باعث شده که معترضان مصری از حرف خودشون برگردن. عزیزان شنونده، رادیو فردا پژواک صدای شما نیز هست.
در مورد قولهای اسلامی اخوان المسلمین باید بگم همین قولها رو آقای خمینی هم قبل از اینکه به قدرت برسند دقیقاً دادند، ولی وقتی به قدرت رسیدند ورق برگشت و همه قولاشون دروغ بود. بنابراین اخوان المسلمین هم نمیتونن از اونا بهتر باشن. همه همیشه و در همه جا باید طالب حکومت سکولار باشیم. دین محفوظ جای خودشو داره و احترام خودشو داره، ولی به هیچ وجه نباید قاطی حکومت بشه.
در مورد مصر و وضعیتی که اخوان المسلمین باعث نگرانی شده که گویا قرار جمهوری اسلامی درست بکنه در مصر و این چیزا، می‌خواستم بدونم در قانون اساسی مصر مگر به جدایی دین از حکومت تأکید نشده، قید نشده؟ آیا دین در حکومت، در سیاست میتونه دخالت بکنه؟ خب اگر دین از حکومت جدا شده باشه، خب دیگه چه جای نگرانیه؟
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00420221124113
و یا با این شماره 201-202-82-87-220. عزیزان، پیش شماره متعلق به آمریکاست، اما شما رو یک سره به ما در پراگ متصل میکنه. و ما اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، در اظهار نظری که خبرگزاری ایسنا اون رو منتشر کرده در مورد قیام مردم مصر و تونس گفته است آنچه در این کشورها اتفاق می افتد نتیجه آن است که حاکمان آنها صدای اعتراض مردمان خود را نمی شنیدند و یا نمی خواستند بشنوند. او همچنین با اشاره به اینکه این خیزش محدود به این دو کشور نخواهد بود گفته است، و این نقل قول مستقیمه، اگر حکومت ها وقیحانه و بیرحمانه با مطالبات خیرخواهانه برخورد نمی کردند، امروز با این مطالبات مهم و ریشه‌ای برخورد نمی کردند. پایان نقل قول. مانیا منصور از رادیو فردا در گفتگوی با کوروش زعیم، تحلیلگر سیاسی و عضو هیئت اجرایی جبهه ملی ایران، ابتدا از اون پرسیده هدف آقای هاشمی رفسنجانی از گفتن این سخنان چه چیزی میتونه باشه؟ کوروش زعیم در تهران.
در عصر اطلاع رسانی و دسترسی همه مردم به رویدادها و اخبار جهان و آگاهی از روش زندگی دیگران در کشور آزاد و پیشرفته با توجه به جوان بودن جمعیت‌های همه کشورهای اسلامی و حاکمیت دیکتاتوری در قالب اون کشورها، میشد پیش بینی کرد که این کشورها آبستن انفجار نارضایتی‌ها هستند. سرنوشت دیکتاتور تونس و آنچه در انتظار حسنی مبارکه، تحلیل این که در کشورها دیگه اسلامی چه خواهد شد آسان شده، کما اینکه رویدادهای یمن و اردن هم روند تغییرات بنیادین در کشور اسلامی رو روشن‌تر کرده. بنابراین با توجه به اینکه در زمان اعلام موضع آقای رفسنجانی سرنوشت دیکتاتورهای اسلامی روی دیوار نوشته شده بوده، منظور ایشون نباید فقط کشور اسلامی دیگر بوده باشه، ولی موضع جدید ایشون به هر حال که در جمهوری اسلامی نفوذ و قدرتی برخوردار هستن در مورد حکام کشور اسلامی نشون میده که ایشون میلیمتر میلیمتر میخواهند خودشونو به مردم نزدیکتر کنن. ولی به هر حال اگه من جای ایشون بودم، به خاطر اشتباهای گذشته که در به وجود آوردن این شرایط مؤثر بوده، از مردم پوزش میخواستم و نفوذ خودم رو برای جبران گذشته از دست رفته در پشتیبانی صریح از مردم به کار می گرفتن.
ایشون همچنین از همه گروه های سیاسی دعوت کردن که در راهپیمایی روز 22 بهمن شرکت کنن. شما فکر می‌کنین که منظورشون چی بوده؟
بله، ایشون از همه گروه های سیاسی و مردم فارغ از هر گونه گرایش سیاسی خواستن که در 22 بهمن راهپیمایی کنن. نمیدونم آیا ایشون امنیت مردم هر گونه گرایش سیاسی رو در راهپیمایی تضمین میکنن؟ لابد منظورشون از هر گونه گرایش سیاسی گروه های خودی درون نظامه، وگرنه فعالان گروه های دیگر سیاسی یا در زندان هستن یا در انتظار زندان و یا از امنیت جان خودشون ساعت به ساعت بیمناکن. آرمان هایی که ایشون از مردم وفاداری به اونو میخوان لابد استقلال، آزادی و حاکمیت ملی است که انقلاب بر پایه اون آغاز شد. جمهوری اسلامی بعداً جایگزین شد و در این مدت نه تنها از آزادی خبری نبوده و نیست که استقلال خودمون را هم به خاطر انزوای بین المللی و وابستگی اقتصادی از دست دادیم. انزوا لزوماً استقلال نیست. من با این گفته ایشون که کشور را ریاکاری و ظاهرسازی و تمنا فرا گرفته موافقم، که ایشون این گفته را هم گفتن توی مصاحبهشون. به همین دلیل سال گذشته پیشنهادی به مجلس شورای اسلامی برای تصویب لایحه‌ای که دروغ مسئولان کشوری و لشکری رو بزرگترین جرم بشماره و مجازات‌های سنگین بر اون تعیین کنه کردم، که البته انتظار بررسی اون رو ندارم.
چقدر الان آقای هاشمی رفسنجانی اصلا نقشی دارن در معادلات سیاسی ایران و چقدر تاثیرگذار هستن در حال حاضر؟
به هر حال ایشون یکی از سردمداران جمهوری اسلامی بودن، مدت ها رئیس مجلس بودن، رئیس جمهور بودن و به هر حال طرفدارانی در درون نظام دارن و قدرت و نفوذی دارن. حالا چقدر این قدرت و نفوذ کارایی داره و یا میتونه در پشتیبانی از خواستای مردم به کار گرفته بشه نمیدونم، ولی نمیشه ایشون رو در هیچ معادله‌ای نادیده گرفت.
کوروش زعیم، تحلیلگر سیاسی و عضو هیئت اجرایی جبهه ملی ایران، به پرسش‌های مانیا منصور پاسخ می‌داد.
اینجا رادیو فرداست.
قانون مجازات اسلامی بر اساس مصوبه مجلس قرار است تا سال 1390 بار دیگر به صورت آزمایشی اجرا شود. این قانون که اجرای آزمایشیان عمری نزدیک به 3 دهه دارد، از سوی محمود احمدی نژاد برای اجرا ابلاغ شده است. همکارم وحید پوراستاد گزارش می‌دهد.
قانون مجازات اسلامی که از سوی مجلس شورای اسلامی تا سال 1390 تمدید شده بود، از سوی محمود احمدی نژاد رئیس جمهور اسلامی ایران ابلاغ شد. در جمهوری اسلامی ایران قضات دادگستری بر اساس قانون مجازات اسلامی سالانه احکام مختلفی مبنی بر اعدام و قصاص صادر می کنند. به این موارد باید به احکامی که سالانه در مورد متهمان سیاسی و امنیتی صادر می شود افزود. عبدالکریم لاهیجی، نایب رئیس فدراسیون جهانی جامعه‌های دفاع از حقوق بشر ساکن پاریس، سابقه اجرای آزمایشی این قانون را از 3 دهه پیش می‌داند.
این قانون در ابتدا اسمش بود لایحه قصاص، قصاص و حدود، که مجلس اول تسلیم شد. اعتراض بسیاری داشت. همون موقع ما در جمعیت حقوقدانان ایران یک جزوه رو منتشر کردیم در 5000 نسخه و گفتیم که لایحه‌ای که بر اساس فقه شیعه 1000 سال پیش تنظیم شده نمیتونه جوابگوی دادگستری امروز و مسائل جزایی روز باشه.
اجرای آزمایشی یعنی بر اساس اصل 85 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، کمیسیون‌های تخصصی در مجلس آن را به تصویب نمی‌رسانند و در صحن علنی مجلس به بحث گذاشته نمی‌شود. به همین دلیل قانون دائمی نیست. قانون حدود و قصاص و قانون تعزیرات که در ابتدای دهه 60 به تصویب رسید، تا سال 1370 به صورت آزمایشی اجرا شد. این قوانین از انتهای سال 1370 با اصلاحاتی در یک مجموعه به نام قانون مجازات اسلامی به تصویب رسید که تا سال 1375 به طور آزمایشی اجرا شود. اما در این سال به جای تصویب قطعی این قانون، این بار تا 10 سال دیگر تمدید شد تا به صورت آزمایشی اجرا شود. سال 1389 هم رسید. بار دیگر نمایندگان مجلس تصویب کردند تا 6 ماه دیگر این قانون به طور آزمایشی اجرا شود. شاید طرحی که قوه قضاییه به مجلس فرستاده است به تصویب نهایی برسد، اما مهلت 6 ماه هم به پایان رسید و این قانون مجازات اسلامی در مجلس شورای اسلامی به سرانجام نرسید و بار دیگر تا پایان سال 1390 تمدید شد تا به طور آزمایشی اجرا شود. عبدالکریم لاهیجی، فعال حقوق و بشر ساکن پاریس، ناتوانی حکومت را دلیل تمدید مکرر این قانون برای اجرای آزمایشی آن می‌داند.
این چیزی که مسلمه، خود این نشانه است از ناتوانی این دولت، یعنی مجموعه، نه فقط دولت، میتونم بگم حکومت، که یک قانونی مناسب با شرایط زمان را به صورت قطعی از تصویب مجلس بگذارند، مجلسی که همیشه در اون اکثریت مطلق دولت داره دیگه، مثل الان. ولی وقتی که این کار نمی کنند و همون لایحه قانونی گذشته رو بعد از سالها دوباره برای 2 سال تمدید می کنند، این خودش نشانه ای از درماندگی اینهاست برای تصویب یک قانون مناسب با شرایط اجتماعی امروز.
نمایندگان مجلس هم هنگامی که مهلت اجرای آزمایشی این قانون برای 6 بار تا پایان سال 90 تمدید شد، معتقد بودند ایراداتی از قبیل ابهام، اجمال، تناقض و تعارض این قانون را به قانونی بحث برانگیز تبدیل کرده است. عبدالکریم لاهیجی ترویج خشونت در جامعه را مهمترین ایراد بر این قانون می داند که نزدیک به 3 دهه به صورت آزمایشی اجرا می شود.
اون که این قانون متاسفانه ویژگی خاصش خشونته. مسلمه قانون مجازات قانونی است که جرم رو تعیین میکنه و مجازات رو تعیین میکنه، بنابراین در مجازات همیشه یک مقداری خشونت هست، ولی این خشونت نمیتواند به عنوان شدیدترین و شنیعترین نوعش معرفی بشه. مجازات های بدنی که در این قانون هست متاسفانه در جامعه ایران بسیار آثار فرهنگی اخلاقی عظیمی رو به بار گذاشته و جامعه از این روز که نه فقط این قانون بازدارنده نبوده که متاسفانه محرک بوده. قانونی که و قانونگذاری که خودش مردم رو به خشونت تحریک بکنه و شاید تشویق بکنه، خب مسلم است که از اون قانون نتیجه عکس میگیره، همین نتیجه‌ای که طی 3 دهه گذشته عاید جامعه ایران شد.
قانون مجازات اسلامی مهمترین قانون کیفری در جمهوری اسلامی ایران است که به اعتقاد برخی از حقوقدانان از چالش‌های مهم پیش روی جمهوری اسلامی برای دستیابی به استانداردهای لازم در قوانین بین‌المللی و حقوق بشری است.
در ایران هستید و هوس بیف استراگانوف، ژیگو، سوفله، کرپ و چیزهای شبیه به این دارید. باید به اطلاعاتون برسونیم که آموزش طبخ غذاهای خارجی از این پس در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ممنوع است. شما باید دستور را از جای دیگه تهیه کنید. این خبر رو معاون سیاسی تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده. بیشتر بشنویم از همکارم فهیمه خضر حیدری.
صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با 5 شبکه سراسری و 10 شبکه استانی در دهه گذشته کوشیده تا مخاطب بیشتری را پای تلویزیون بنشاند. برنامه‌های خانه و خانواده با محوریت آموزش آشپزی یکی از پیشتازترین این برنامه هاست که جمعیت میلیونی زنان خانه‌دار را هدف قرار داده است. حالا اما معاون سیاسی تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی ایران می‌گوید از این پس آموزش آشپزی تنها باید به آموزش خوراک‌های ایرانی مختصر شود و آموزش طبخ غذاهای خارجی ممنوع است. ممنوعیت قرار دادن 2 غذای معروف نرگسی و میرزا قاسمی به عنوان نماد 2 جنس مخالف یکی از طنزهایی است که مخالفان تفکیک جنسیتی در ایران ساختند. حالا اما انگار از انواع تفکیک واقعا سهمی هم به مقوله آشپزی رسیده است. تفکیک آشپزی ایرانی از آشپزی خارجی. اما پرسش اینجاست که گستره غذاهای خارجی از کجا تا کجاست؟ انواع پیتزا یا ماکارونی این روزها دیگر شکل ایرانی شده خود را پیدا کردند و دسرها و سالادهای فرنگی در کمتر خانه ایرانی است که روی میز غذا نباشد. بینندگان تلویزیون این روزها نه تنها این غذاها را می‌خورند، بلکه پیگیر دستورهای روزآمدتر برای طبخ آن هم هستند.
من یه سوال از آشپز محترم برنامه‌تون داشتم.
خواهش می‌کنم.
هر کاری می‌کنیم این نون پیتزا در بیرون در نمیاد. حالا میخواستم ما رو راهنمایی کنم. والا
جناب بینیر، من یه چیزی رو میخوام بگم، امیدوارم که بینندگان عزیز با این رو تصور نکنن که خدایی نکرده من میخوام تظاهر بکنم، ولی خمیری که من درست میکنم و خوب میشه با وضو گرفتن خوب میشه.
برنامه های صدا و سیمای دولتی جمهوری اسلامی ایران البته از این جذابتر هم بوده. برنامه های با حضور سرآشپزهای جوان و شیک پوش مثل سامان گلریز که مجموعی از غذاهای آسان، سریع و متنوع را با روش های تازه و خوشوبش های نچندان مرسوم در تلویزیون ایران آموزش می دهند. تبلیغات مفصل و دکورهای گران قیمت و اغلب مدرن و غربی هم یکی دیگر از ویژگی های این برنامه هاست. با این حال صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران برای نگاه داشتن مخاطبهای همین برنامه ها هم در یکی دو سال اخیر رقبای جدی داشته. شبکه ماهواره منوتو یکی از این رقبای قدر است.
بفرمایید شام.
سلام.
هر هفته چهار شرکت کننده که تا به حال هم دیگر ندیدن برای هم شام درست میکنن و مخفیانه به هم امتیاز میدن. شب آخرین مسابقه برنده صاحب 1000 پوند پول نقد میشه.
شبکه ماهواره میشف با برنامه‌های آموزشی در زمینه آشپزی و سلامتی هم هست.
اینم شاه منگوی دودی شده با آویشن که با کیوسکیوس لیمویی سرو میشه. به عنوان غذای اصلی برای دو نفر. فراموش نکنین این غذا رو حتما با یه نوشیدنی خنک میل کنین. برنامه بعدی می‌بینمتون.
در همین حال صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران اگرچه با یادگیری آشپزی دیگر کشورها در ایران مخالفت می‌کند، اما از آموزش آشپزی ایرانی به انگلیسی زبان‌ها در شبکه پرس تیوی غافل نمانده است.
Hello, I'm Mary McCarthy introducing you to another edition of Persian Cuisine. Today I'm going to make some sweet and sour stuffed chicken.
با همه اینها اما این پرسش که چرا آموزش آشپزی خارجی باید از صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران حذف شود، پرسشی است که برای بسیاری از مخاطبان این رسانه بی پاسخ مانده. خشایار یک شهروند ساکن تهران یکی از این مخاطب هاست.
آخه یاد گرفتن 4 تا غذای خارجی، حالا خارجی که میگیم ممکن افغانی باشه، ممکن کشورهای اسلامی باشه، ممکن اروپایی باشه، این چه ضرر و چه خطری میتونه برای مردم داشته باشه؟ چرا اینقدر باید ما بترسیم که حتی از غذای خارجی هم بترسیم؟ این نشونه چی میتونه باشه؟ آخه اون کسی که اینو اعلام کرده بیاد توضیح بده برای چی.
با وجود خط قرمز تازه تلویزیون دولتی ایران، اما هنوز بیرون از تلویزیون و در کتاب فروشی ها و دکه های روزنامه فروشی منابع مکتوب متنوعی برای فراگیری طبخ غذاهای غیر ایرانی هست، از کتاب مستطاب آشپزی نجف دریابندری و آشپزی معروف روزا منتظمی گرفته تا 10 مجله تمام رنگی آشپزی که هر ماه روی دکه می روند.
خب عزیزان، نوبت می رسه به شما ورزش دوستان، فریبرز غریب و تازه ترین خبرهای ورزشی.
نام 4 تن از بازیکنان دعوت شده به اردوی تیم ملی فوتبال ایران برای دیدار تدارکاتی با تیم روسیه به دلایل مختلف خط خورد. به گزارش خبرگزاری ها جواد نکونام و مسعود شجاعی، بازیکنان تیم اوساسونای اسپانیا به دلیل همراهی این تیم در مسابقات لالیگا و کریم انصاری فرد و رضا نوروزی هم به دلیل آسیب دیدگی از فهرست بازیکنان دعوت شده به اردوی تیم ملی خط خوردند. کادر فنی تیم ایران 3 بازیکن جدید، حسین ماهینی از ذوب آهن، هادی نوروزی از پرسپولیس و اسماعیل شریفات از استقلال را به عنوان یاران جایگزین به اردوی این تیم دعوت کرد. تیم فوتبال ایران برای دیدار با تیم ملی روسیه امشب راهی امارات می شود. این بازی تدارکاتی روز چهارشنبه پس فردا در ورزشگاه بنزاید شهر ابوظبی برگزار خواهد شد. یکی از اعضای تیم اعزامی انجمن کوهنوردان ایران به جشنواره یخنوردی فرانسه ناپدید شد. به گزارش خبرگزاری فارس، تیمی متشکل از 8 نفر از اعضای انجمن کوهنوردان ایران برای شرکت در جشنواره یخنوردی در جنوب فرانسه روز 21 دی ماه عازم پاریس شد که یکی از اعضای این تیم که خبرگزاری فارس نامی از وی نبرده از تیم جدا شده و ناپدید می شود که تاکنون نیز اطلاعی از او به دست نیامده است. آمریکا بامداد امروز شاهد بزرگترین رخداد ورزشی سالیانه بود. فینال سوپربال یا فوتبال آمریکایی بین دو تیم گرین بای پکرز و پیتسبورگ استیلرز. در این دیدار که در ورزشگاه دالاس و در حضور نزدیک به 105 هزار تماشاگر انجام شد، یاران پکرز 31 بر 25 حریف صاحب نام خود را شکست دادند و بعد از 14 سال جام قهرمانی این مسابقات را بالای سر بردند. تیم فوتبال رئال مادرید دیشب در ورزشگاه سانتیاگو برنابئو با پیروزی 4-1 در برابر رئال سوسییداد همچنان در مکان دوم جدول رده‌بندی لالیگا باقی ماند با 54 امتیاز بعد از بارسای 61 امتیازی. در سری آ ایتالیا دیشب اینتر میلان در ورزشگاه جوزپ میاتسا در یک بازی 8 گله 5-3 آس روم را به زانو درآورد و با یک بازی کمتر به رده سوم جدول صعود کرد بعد از آس میلان و ناپولی. و لیگ برتر فوتبال انگلیس دیشب لیورپول فاتح دیدار مهم هفته 26 بود با پیروزی 1 گله در مقابل میزبانش چلسی. و در بوندسلیگای آلمان بارش 3 روزه بدون وقفه باران در شهر هامبورگ دیشب داربی این شهر که قرار بود بین هامبورگ و سان پائولی برگزار شود را لغو کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید
و به نیمه دوم مجله شامگاهی شامگاه دوشنبه 18 بهمن ماه خوش آمدید. در استودیوی رادیو فردا در پراگ پایتخت جمهوری چک، الهه روانشاد و مینا بهارمست چشم به راهتون بودیم عزیزان. و این نیمه اختصاص داره به برنامه نمای دور، نمای نزدیک و گفتگوی ویژه این هفته که بعداً بیشتر براتون شرح خواهم داد که درباره چه خواهند بود. نخست بشنویم تازه ترین خبرها را از مینا بهارمست.
با سلام به شنوندگان عزیز، دو هفته پس از آغاز تظاهرات ضد حکومتی در قاهره و دیگر شهرهای بزرگ مصر، شماری از معترضین اعلام کردند که تا کنارگیری حسنی مبارک از ریاست جمهوری به اعتراض خود ادامه خواهند داد. هزاران تن از مخالفان امروز را نیز در میدان تحریر قاهره گذراندند و در شهرهای اسکندریه و سوئز نیز تظاهرات همچنان ادامه دارد. از سوی دیگر روز دوشنبه دولت مصر وعده داد به پرونده‌های فساد اداری و تخلف در انتخابات رسیدگی کند و حقوق کارکنان دولت را نیز 15% افزایش دهد. قوه قضایی مصر هم قول داده است بازجویی از 3 وزیر سابق و 1 مقام ارشد حزب حاکم را روز سه‌شنبه آغاز کند. روز یکشنبه گفتگو بین مقام‌های ارشد مصر و نمایندگان گروه‌های مخالف بدون توافق بر سر برکناری حسنی مبارک پایان یافت و طرفین تنها بر سر تشکیل هیئتی برای بررسی اصلاح قانون اساسی و چند مورد دیگر به توافق رسیدند. به گزارش سازمان‌های حقوق بشری و وبسایت وزارت خارجه هلند، جسد زهرا بهرامی که هفته گذشته در ایران اعدام شد، روز یکشنبه در نزدیکی شهر سمنان بدون اطلاع خانواده او دفن شده است. دولت هلند سفیر این کشور در تهران را برای رایزنی به لاهه فراخوانده و صبح دوشنبه نیز سفیر ایران در هلند برای توضیحات به وزارت خارجه این کشور احضار شد. پس از اعدام زهرا بهرامی، هلند روابط دیپلماتیک خود را با جمهوری اسلامی به حال تعلیق درآورده است. زهرا بهرامی که در تظاهرات روز عاشورا در سال گذشته بازداشت شده بود، هفته گذشته به اتهام نگهداری و فروش مواد مخدر به دار آویخته شد. محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران جمهوری اسلامی روز دوشنبه در کنفرانس خبری گزارش‌های مربوط به محبوس بودن رابرت لوینسون، مأمور سابق پلیس فدرال آمریکا را در زندان سپاه پاسداران تکذیب کرد. آقای جعفری گفت اگر سپاه کسی از دشمنان را بگیرد خود اعلام خواهد کرد. رابرت لوینسون مأمور سابق FBI در سال 2007 در جزیره کیش ناپدید شد و از آن زمان تا کنون مقام‌های جمهوری اسلامی از سرنوشت او اظهار بی‌اطلاعی می‌کنند. گفته می‌شود آقای لوینسون 3 سال پیش در حالی که مشغول تحقیق درباره قاچاق سیگار بود در ایران ناپدید شد. روز دوشنبه محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران از نمونه‌های 4 ماهواره که گفته می‌شود ساخت داخل هستند پرده برداری کرد. همزمان محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران اعلام کرد که تولید انبوه موشک‌های بالستیک هوشمند برای اهداف دریایی در آینده آغاز خواهد شد. به گفته آقای جعفری سرعت این موشک‌ها 3 برابر سرعت صوت است. پیشرفته ترین موشک ساخت ایران شهاب 3 نام دارد که از موشک نودانگ ساخت کره شمالی الگو برداری شده است. روز دوشنبه نیروهای نظامی کامبوج و تایلند برای چهارمین روز پیاپی در منطقه مرزی بین دو کشور درگیر شدند. به گزارش خبرگزاری‌ها تیراندازی و شلیک راکت بین دو طرف ساعت‌ها ادامه داشت. دولت کامبوج تلفات درگیری‌های روز دوشنبه را 5 کشته و 45 زخمی اعلام کرده است. این دو کشور مدعی هستند که ناحیه‌ای در منطقه مرزی که یک معبد 900 ساله در آن قرار دارد متعلق به آنهاست. دادگاه رسیدگی به درخواست دادستانی سوئد برای استرداد جولیان آسانج، بنیانگذار سایت ویکیلیکس به سوئد، روز دوشنبه در لندن آغاز شد. دادستان سوئد آقای آسانج را به ارتکاب جرایم جنسی متهم کرده است. بنیانگذار ویکیلیکس که تاکنون ده‌ها سند محرمانه وزارت‌های دفاع و خارجه آمریکا را منتشر کرده، این اتهامات را رد می‌کند و می‌گوید این اقدام‌ها انگیزه سیاسی دارد. دادگاه رسیدگی به پرونده استرداد آقای آسانج به سوئد احتمالاً تا روز چهارشنبه ادامه می‌یابد.
با سپاس از مینا بهارمست. و برنامه نمای دور، نمای نزدیک، یکی از برنامه‌های هفتگی رادیو فرداست که مهمترین موضوع یا موضوعات هفته رو از زاویه دید کارشناسان و متخصصان بررسی می‌کنه. این برنامه رو مهرداد قاسم‌فر تهیه و اجرا می‌کنه و این هفته با عنوان جنبش‌های مدنی ایران و مصر، شباهت‌ها و تفاوت هاست. بشنویم.
نمای دور، نمای نزدیک.
سلام، مهرداد قاسم‌فر هستم در برنامه دیگری از مجموعه برنامه‌های هفتگی نمای دور، نمای نزدیک. مصر همچنان در صدر خبرهای دنیاست و این برنامه بخش دوم گزارش تحلیلی ما از وقایع این کشور مهم خاورمیانه است و این هفته مقایسه آن با وقایع ایران. تداوم اعتراض‌ها در تونس و مصر و پیگیری بیوقفه خواست‌های مدنی از سوی مردم این کشورها، آن هم در شرایطی که این نارامی‌ها با وقایع تابستان سال 88 ایران مقایسه می‌شود، پرسش‌های بسیاری را ایجاد کرده است. از طرفی تلاش جمهوری اسلامی برای ارائه تفسیری اسلام‌گرایانه از این وقایع و متقابلاً دست ردی که اسلام‌گرایان به سینه این تفسیرهای یکسویه نهاده‌اند، به نظر می‌رسد بر سرنوشت آینده خاورمیانه بی تأثیر نخواهد بود. تابستان 88 و پس از آنکه میلیون‌ها نفر در تهران و شهرهای دیگر به خیابان‌ها آمدند تا نتیجه انتخابات و بازگشت محمود احمدی نژاد به صندلی ریاست جمهوری را مغایر با واقعیت آرای ریخته شده‌شان به صندوق‌ها اعلام کنند، با چنان حجمی از خشونت رویارویی شدند که به گفته ناظران سیاست در ایران در تاریخ سیاسی معاصر کشور کمتر سابقه داشت. از قتل و خونریزی و تجاوز گرفته تا زندان‌های غیرقانونی و شکنجه و دادگاه‌های جمعی، آیت الله علی خامنه‌ای رهبر مادام العمر ایران اخیراً از آن اعتراضات مدنی چنین تحلیلی ارائه داد.
فتنه سال گذشته یک جلوه‌ای از توطئه دشمنان بود، فتنه بود. هدف از ایجاد فتنه گمراه کردن مردم است. چالشی بود، چالش عظیمی بود.
یک سال و چند ماه پس از وقایع ایران، ابتدا مردم تونس و سپس مردم مصر به خیابان‌ها ریختند. در تونس رئیس جمهور از کشور گریخت و در مصر همچنان مردم در خیابان‌ها تا رسیدن به خواسته‌هایشان که رفتن حسنی مبارک و تغییر رژیم و قانون اساسی در جهت دموکراسی است باقی ماندند. رهبر مادام العمر ایران که وقایع سال گذشته را فتنه دشمنان خوانده بود، حرکت مردم مصر را چنین خواند:
این حوادثی که در مصر و تونس در حال وقوع است، این حوادث بسیار مهم است، یک زلزله واقعی است. عامل اصلی این حرکت عظیم مردم اول در تونس و بعد اوج آن در مصر، احساس تحقیری است که مردم از وضعیت سران خود درشون به وجود آمد. تحقیر شدن مردم، احساس کردن به اونها توهین شده است. خب این مردم یک انگیزه مهمشون اسلام خواهی است.
اما این ادعای اسلامگرا بودن جنبش‌های مدنی در کشورهای عربی از سوی مهمترین گروه‌های اسلامگرا در تونس و مصر رد شد. در تونس راشد الغنوشی رهبر بزرگترین گروه اسلامی هر گونه رابطه با اندیشه آیت الله خمینی و اساساً انقلاب 57 ایرانیان را رد کرد و در مصر هم اخوان المسلمین ساعتی پس از سخنرانی آیت الله علی خامنه ای در تهران در موضعی صریح هر گونه اسلام گرا خواندن جنبش مدنی مصر را نادرست دانست. اما چرا این گروه ها این گونه آشکار و به سرعت از حرفای رهبر جمهوری اسلامی تبر را جستند؟ مهدی خلجی تحلیلگر مسائل ایران و جهان اسلام.
ایران یک آزمایشگاهی بود برای ایده حکومت اسلامی، برای ایده ایدئولوژی اسلامی، و در این آزمایشگاه 30 ساله متاسفانه با هزینه ملت ایران تمام جهان اسلام متوجه، حتی گروه هایی مانند اخوان المسلمین متوجه شدن که ایدئولوژی اسلامی باید بسیار ادعاهای فروتنانه‌ای داشته باشه و نمیتونه پاسخی برای نیازهایی که اقتصاد مدرن، سیاست مدرن و فرهنگ مدرن پیش میگذاره ارائه کنه.
علاوه بر این پژوهشگر مؤسسه مطالعات واشنگتن اختلافات مذهبی و نیز روحیه ملی گرایانه عربی را هم بسیار مؤثر میداند.
در جهان عرب همواره این حراس از نفوذ ایران از طریق ترویج تشیع وجود داشته. در مصر، در تونس به خصوص، در این کشور در سالهای اخیر این مسئله بوده و این واکنش از سوی اسلامی ها بوده. ببینید که از مهمترین رهبران معنوی اخوان المسلمین شیخ یوسف قرضاوی هست که در قطر هست و او کسی است که در سالهای اخیر به طور منظم علیه تشیع، علیه باورهای شیعی، علیه نفوذ شیعی صحبت کرده و حتی خشم مقامات جمهوری اسلامی و مقامات حوزه علمیه رو هم برانگیخته. این اختلاف شیعه و سنی همچنان نیرومند هست. یک مسئله دیگه هم هست که هویت عربی و ملی گروه های اسلامگرا براشون اهمیت استراتژیک داره. یعنی اگر اخوان المسلمین یا گروه های اسلامگرا در کشورهای دیگه بخوان اون بخش ملی و عربی خودشون رو کمرنگ بکنن با نزدیکی به ایران، در سیاست داخلشون دچار مشکل میشن. و به همین دلیل هست که همواره حتی گروه های شیعه در کویت، در بحرین، در جاهای دیگه حداقل در سیاست رسمیشون سعی میکنن که هر گونه ارتباط یا تأثیر و تأثیر متقابل با ایران رو نفی بکنن و بر استقلال خودشون تأکید کنن.
گرایشات ناسیونالیسم عربی و نیز مصلحت گرایی برای تعامل با جهان نکاتی است که رسول نفیسی، تحلیلگر سیاسی و استاد دانشگاه، هم بیان می‌کند.
این از چند لحاظ، یکی از لحاظ ملی است که افراد عرب اصولا از این زیاده خواهی که ایران شیعی به خودش گرفته ناراضی هستند. دوم اینکه بگن که ما نیروهای معقول هستیم و میتونیم مذاکره کنیم، میتونیم در سیستم، در دولت شریک باشیم به شکل یک شریک معمولی و سیاسی. و سوم این است که الهاز بین المللی اینها اگر الان حتی تمایلاتی داشته باشند که با جمهوری اسلامی ایران روابط برقرار کنند، ولی به لحاظ انعطاف پذیری فوق‌العاده و کتمان اهداف واقعی که تبدیل شده به نه تنها تاکتیک بلکه استراتژی این نیروهای مذهبی سیاسی، اینها خودشون رو از ایران دور میکنند که در واقع الهاز آمریکا و اروپا اینها خطر جدی به حساب نیان و مانع جدی براشون ایجاد نشه تا به حکومت برسن، و اون وقت شاید بعدن بتونیم ببینیم که اهداف واقعی اینها چه خواهد بود.
با این حال چرا جمهوری اسلامی در یکی دو هفته اخیر با تمام توان تبلیغیش از صدا و سیما گرفته تا روزنامه های صبح و عصر تهران و نیز منابر و مساجد تلاش دارد تا وقایع کشورهای عرب را به مردم ایران حرکتهایی با اهداف اسلامی بشناساند؟ مهدی خلجی، تحلیلگر سیاسی.
تقریبا میشه گفت ده ها سال ایدئولوژی اسلامی در دنیا و به ویژه در ایران در چند دهه گذشته همواره ادعاش این بوده که بدیل استبداد اسلام هست. جمهوری اسلامی هم همیشه تأکید میکرده بر اینکه انقلاب اسلامی سرانجام در کشورهای مختلف رو خواهد داد. اونچه که این روزها در مصر و تونس و جاهای دیگه میگذره یک گواهی است بر شکست این ایدئولوژی اسلامی و نشون میده که مردم مسلمان در این کشورها بدیل استبداد رو نه اسلام که دموکراسی تعریف کردن و این برای جمهوری اسلامی خیلی درد آور هست و طبیعی است که بخواد تحریف بکنه این حوادث رو.
نکته دیگری که پس از وقایع رخ داده در مصر و تونس به پرسش تبدیل شده این است که چرا جمهوری اسلامی تقاضای ساده رأی من کجاست را بدون کمترین امتیازی با چنان خشونتی پاسخ داد، در حالی که مستبدان کشورهای عربی در قبال مردمی که خواستار تغییر رژیم خود هستند به سرعت عقب نشینی می کنند. رسول نفیسی، جامعه شناس و تحلیلگر سیاسی، پیش از هر چیز تفاوت دو نگرش ملت و امت را در این ماجرا دخیل می داند.
اون چیزی که در ایران اتفاق افتاده تفاوت‌های بسیار عمده و بنیادی داره. حداقل میشه گفت که 3 یا 4 تفاوت بنیادی این دولت اسلامی ایران داره با دول دیگه. اول اینکه اون چیزی که گفته میشه مردم و ملت در سیستم جمهوری اسلامی ایران هیچ معنایی نداره. ملیگری و ملیگرایی تقریبا 200 سال 250 سال تاریخ داره. جمهوری اسلامی به تاریخ ما قبل ایجاد ملت برمیگرده که اون تاریخ امته و این اصولا برای دولت جمهوری اسلامی فرقی نمیکنه که فرضاً پول نفت ایران در عراق مصرف بشه، در لبنان مصرف بشه، در بحرین مصرف بشه یا در ایران مصرف بشه، بخاطر اینکه اینا نظری که دارن نظر امتی است. خب این یک مسئله بسیار اساسی است در لحاظ برخورد با ملت. یعنی چی؟ یعنی اینکه وقتی که این را ملت ایران رو در طغیان میبینن، اینها به این نگاه نمیکنن که اینها یک ملت و دارای یک حقوق و یک شخصیت حقوقی خاص است، بلکه به اینها به فرد متمرد ضد مذهبی غرب زده نگاه میکنن که باید با اینها با حدید به قول مرحوم آیت الله خمینی برخورد کرد.
اما به جز این، از نظر این جامعه شناس دانشگاه اسرایگر واشنگتن، خشونت در بافت و ذات نظام سیاسی ایران نیز نهفته است.
حکومت ایران از دل خشونت برخواسته، یعنی محصول یک انقلاب فوق‌العاده خشن و بی‌منطقه که اصلا لازم هم نبود اینقدر خشونتی که امثال خلخالی و لاجوردی اعمال کردن اعمال بشه. منتها اینا به شکل فله ملت اعدام میکردن، غیره که اینا دیگه در تاریخ ضبط شده. تقریبا تمام این رهبران جدید جمهوری اسلامی از دل جنگ بیرون اومدن. بنابراین شما از اینایی که از دل دو خشونت بیرون اومدن نمیتونید بگید که چرا خشن هستن. اینا از دل دو خشونت عمده زایده شدن و جز خشونت چیز دیگه ای متوجهشون نیست. سوم این که دولت جمهوری اسلامی از روز اول بنیاد شدن خودش حالت دفاعی و ضد سکولار و ضد روشنفکری و ضد شهری به خودش گرفت و این حالت دفاعی را ما دیدیم که بعدا در ایجاد حلقه های فراوان امنیتی به دور خودش که اولینش سپاه پاسداران و آخرینش انصار حزب الله است، اینها حلقه 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 دور خودشون سیستم های دفاعی درست کردن. بنابراین اینها همیشه آمادگی دارن برای سرکوب، به خاطر اینکه نه اینکه خودشون رو محق ندونن، بلکه به این لحاظ که میگن ما متعلق به تفکر دیگه هستیم.
عزت الله صحابی از شهرهای سیاسی پرتجربه در ایران در آخرین مصاحبهش جمهوری اسلامی را برخلاف محمد رضا شاه پهلوی دارای گرایش به کشتارهای میلیونی مخالفانش دانسته است. اما پرسش اینجاست که در صورت بروز حرکت‌های مردمی مدنی در ایران، جمهوری اسلامی تا چه حد قادر به استفاده از این استعداد خیش است؟
جمهوری اسلامی استعداد و ایدئولوژی یک خونریزی فوق‌العاده وسیع دارد. ولی آیا در عمل این امکان پذیره؟ آیا سپاه و ارتش و نیروهای امنیتی دیگه واقعا اگر همچه اتفاقی بیفته تا چقدر در کنار رهبران جمهوری اسلامی مونن؟ به نظر من این اتفاق نخواهد افتاد. اگر جریانی مثل مصر اتفاق بیفته و تداوم پیدا بکنه، قطعا نیروهای امنیتی هم ریزش خواهند کرد.
در جنبش تابستان گذشته بود که خبرهای گسترده‌ای از ریزش نیروها در سپاه و بسیج در مخالفت با سرکوب مردم منتشر شد.
برنامه نمای دور، نمای نزدیک را می شنیدید و اما عزیزان، در گفتگوی ویژه این هفته نظرات دکتر توفیق حمید، پزشک و سیاستمدار مصری و عضو پیشین سازمان جهاد اسلامی مصر را درباره وقایع روزهای اخیر در این کشور می شنویم. او در گفتگوست با همکار ما نادر صدیقی.
رویدادهای چندین کشور عرب زبان و در صدر آنها مصر این نکته را به میان آورده که آنچه در مصر، تونس، یمن، الجزایر و اردن روی می‌دهد، حادثه تاریخی مانند سرنگونی کمونیسم در دو دهه پایانی قرن بیستم است. ولی اکنون این پرسش مطرح است که آیا نیروهای واپسگرا در این سرزمین‌ها دستیابی به آرزوهای والا در جهت آزادی‌های فردی و دموکراسی را منحرف خواهند کرد؟ اگر آرمان‌های آزادی‌خواهانه مصریان قربانی جاه‌طلبی‌های تندروهایی شود که بسیاری درباره آن می‌گویند، آینده خاورمیانه چگونه خواهد بود؟ برای یافتن پاسخ می‌توان به صدها نشریه، وبسایت و وبلاگ در چهارگوشی گیتی مراجعه و نوشته‌های گوناگون را مطالعه کرد. ما برای دریافت تصویری روشن از رویدادهای مصر و پیامدهای احتمالی آن در برنامه هفتگی گفتگوی ویژه پای صحبت یک پزشک سیاست پیشه مصری نشسته ایم که سالها پیش خود از زمره تندروهای اسلامی، هم مسلک و هم رزم و همراه ایمان از زواهری، رهبر گروه تندرو و ستیزجوی جماعت اسلامی مصر بود. فردی که اکنون در کنار اسامه بن لادن شخص دوم شبکه القاعده محسوب می شود. دکتر توفیق حمید، هم مسلک پیشین ایمان از زواهری، به عنوان یک پژوهشگر در عرصه دین اسلام با درک خطر بزرگی که بنیادگرایی اسلامی متوجه امنیت جوامع بشری کرده، از گروه جماعت اسلامی جدا شد و در پی اصلاح این آیین برآمد و به پژوهش و تبلیغ مفاهیم و روح صلح‌آمیز این مکتب پرداخت. به نوشته روزنامه دیلی اکسپرس انگلیس، دکتر توفیق حمید حمله‌های تروریستی 11 سپتامبر سال 2001 میلادی و همینطور عملیات تروریستی در مادرید و لندن را پیش بینی کرده و درباره آنها هشدار داده بود. و اکنون با عنوان کارشناس ارشد در زمینه بنیادگرایی اسلامی در انستیتوی مطالعات سیاسی پاتومک در واشنگتن عضویت دارد و هر از چندگاه تحلیل‌های ارزشمندی را در نشریه‌های مانند وال استریت جورنال، نیویورک دیلی نیوز و جروزالم پست چاپ می‌کند. وی در برنامه گفتگوی ویژه اینجا و آنجا با آوردن نمونه‌ها و پیش‌بینی رویدادها دلواپسی‌های خود را نیز از به انحراف کشانده شدن جنبش مدنی مصریان ابراز می کند و در شرح این نگرانی ها بر نقش مخرب و منحرف بنیادگرایان و نیروها و گروه های بیگانه تأکید دارد. به سراغ این کارشناس مصری می رویم.
به نظر من
در این زمینه معتقدم.
من نمیدونم.
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها.
هلو.
یک گفتگو نمانند هر گفتگو. شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
در گفتگو با دکتر توفیق حمید، نخست نظر او را درباره رویدادهای جاری در زادگاهش می‌پرسم.
As I see, the situation is escalating. And what can happen is either the military take control now.
دکتر توفیق حمید میگوید به عقیده من شرایط در مصر در حال دگرگونی است، یا باید ارتش کنترل اوضاع را در دست بگیرد و یا اینکه سناریوی دیگر اوضاع آشفته مصر خواهد بود. در چنین شرایطی تنها خشونت طرفداران مبارک و یا از جانب گروه مخالف مبارک نیست که اوضاع را خرابتر می کند، بلکه دشواری‌های اقتصادی است که در آینده نزدیک کشور را در بر خواهد گرفت و کمبود مواد خوراکی نمایان خواهد شد. علاوه بر این، عوامل اسلامی هستند که دارند خود را نشان می دهند. دکتر حمید می گوید که به عقیده وی اگر مشکل برطرف نشود، آمیختگی این سه عامل موجب آینده ای ویرانگر خواهد شد. دکتر توفیق حمید اگرچه کنار رفتن حسنی مبارک از ریاست کشور را ضروری می داند، ولی نگرانی های جنبی نسبت به دگرگونی های لجام گسیخته را نیز یادآور می شود. وی در پاسخ به این پرسش که نگرانی های اسرائیلیان تا چه اندازه جدی است، چون این می گوید.
Relatively serious because number one, you are making people losing hope in having peace in the area.
نگرانی نسبتاً جدی است، چرا که در وهله نخست شما امید مردم برای صلح در منطقه را از بین می‌برید.
دوم اینکه در مرحله عملی اگر در مصر یک رژیم اسلامی مستقر شود، شما رژیمی خواهید داشت که دارای دیدگاهی به شدت منفی نسبت به اسرائیل خواهد بود و علیه آن کشور برخواهد خواست و پیمان صلح را ملغا خواهد کرد و خشونت را در منطقه شدت خواهد بخشید و یا حتی جنگ تازه‌ای به راه خواهد انداخت.
And escalation of violence can happen at a very big scale in the whole area.
چون این رژیمی با گروه حماس مرتبط خواهد بود. اسلحه مصری برای حمله به اسرائیل مستقیما در اختیار حماس قرار خواهد گرفت و اسرائیل مجبور به پاسخ خواهد بود. بنابراین اگر اکنون از سقوط مصر جلوگیری نشود، خشونت خیلی سریع میتواند در مناطق شهری گسترش یابد.
This collapse of Egypt is not stopped now if possible.
بیم و حراس از حاکم شدن هرج و مرج و انارشیزم در مصر، برهم خوردن ثبات نسبی منطقه و اوج گرفتن آن تنها به اسرائیلیان محدود نمی شود. همچنان که دکتر حمید پژوهشگر اسلامی می گوید، این نگرانی شدید بسیاری از رهبران مخالف حسنی مبارک را هم شامل می شود. از دکتر حمید درباره رهبران مخالف رئیس جمهور مصر میپرسم، به ویژه در مورد محمد البرادعی که عده او را جانشین احتمالی در آینده مصر میدانند. دکتر توفیق حمید البته نظر دیگری دارد.
No, if you open it to democracy, the fight for power can really destroy this country. But regarding al-Baradei, there is no unanimous agreement on al-Baradei among the Egyptian people.
او میگوید نه، اگر شما به دموکراسی فرصت و رخصت بدهید، جنگ قدرت هم میتواند ویرانگر باشد. و ما در مورد البرادعی در میان مردم مصر هیچ گونه اجماع عمومی وجود ندارد. اگر به گزارش‌های عربی توجه کنید، شما آغاز جنگ قدرت در مصر را احساس خواهید کرد. و جنگ قدرت در شرایطی که شما چنان ارتش قدرتمندی در کشور دارید، می‌تواند به جنگ‌های خیابانی و اوضاع آشفته‌ای مانند عراق یا سایر مناطق بیانجامد. حتی اگر آن سه عاملی که پیش از این اشاره کردم توسط دولت کنترل شوند، شاهد گروه‌های کوچک و عوامل اسلامی در نقاط مختلف کشور خواهید بود که ایجاد مزاحمت می‌کنند و کار برای ارتش دشوارتر می‌شود. تصویری که دکتر حمید از مصر ترسیم می‌کند اگرچه خوشایند نیست، ولی بازگو کننده واقعیت‌های تلخ مصر است. او به واقعیت شرایط اقتصادی این سرزمین تاریخی می‌پردازد و چنین می‌گوید:
The country depends on tourism and as you see tourism will be blocked.
کشور به صنعت جهانگردی متکی است و همونطور که می‌بینید جهانگردی مزمحل خواهد شد. بنابراین شما در واقع مردمان بیشتری را به حوزه خشونت هدایت می‌کنید. زمانی که مردم خوراکی برای خوردن نداشته باشند، آنها برای به دست آوردنش به خشونت هم متوسل خواهند شد. ممکن است آنها به این منظور به آدمکشی هم دست بزنند. فکر می‌کنم صحنه دوم این سناریو بحران اقتصادی خواهد بود و سقوط ارزش پول مصر که قیمت مواد غذایی را در کشور بسیار افزایش خواهد داد. بنابراین شما با شرایط پیچیده‌ای دست به گریبان هستید. مردمی که همکنون از افزایش روزانه قیمت‌ها رنج می‌برند، در چنان صورتی بهای مواد خوراکی حتی گران‌تر هم خواهد شد. ارزش پوند مصری سقوط خواهد کرد، بسیاری از بازرگانان به اجبار از فعالیت عادی تجاری دست کشیده و فروشگاه‌های خود را به علت فضای حاکم خواهند بست و بیکاری بالا خواهد رفت.
The military immediately intervened and clarified to the Egyptian people that Mubarak is no longer the president and they removed him.
آخرین پرسشم از این شهروند مصری مقیم آمریکا را که زمانی خود از تندروهای مذهبی و هم مسلک و همراه ایمان از زواهری مرد شماره دوی شبکه تروریستی القاعده بوده، به احتمال دخالت بیگانگان در رویدادهای مصر اختصاص می‌دهم و با اشاره به این که وی در بیاناتش به نقش عوامل تندرو و ستیزجوی اسلامی تأکید کرده، از او میپرسم که آیا این گروه‌های تندرو از خارج هم الهام و کمک می‌گیرند، از سازمان‌هایی مانند حماس، حزب الله و دیگران؟
Some elements of Hamas has already went through Sinai to reach to cause damage and support their Islamic elements there.
او با تأیید مؤکد میگوید که همکنون برخی از عوامل حماس از طریق سینا برای پشتیبانی به عوامل تندرو اسلامی در مصر پیوستند و زیانهایی وارد آوردند. بسیار محتمل است که حماس و رژیم ایران و حتی افرادی که به القاعده وابستند و در همه جا حضور دارند فرصتی بیابند تا حکومت مصر را تضعیف کنند. آنها می توانند آشوب بپا کنند و هر رژیمی را پایین بکشند. منظور البته رژیم های سکولار در منطقه است.
ایران، حزب الله، حماس will be celebrating now and will do every possible thing to do to support the Islamic elements via the Muslim Brotherhood and their global connections.
دکتر حمید اضافه می کند که مطمئناً این یک امکان بسیار محتملی است که ایران، حزب الله و حماس اکنون به جشن و پایکوبی خواهند پرداخت و همه امکانات خود را به کار خواهند گرفت تا از عوامل اسلامی در مصر و از جمله از طریق اخوان المسلمین و شبکه ارتباطی آنها پشتیبانی کنند. بنابراین ما با شرایطی دست به گریبانیم که می تواند به اوضاع زشتی بدل شود. این آخرین جمله دکتر توفیق حمید، کارشناس سیاسی اسلامی مصری، در برنامه گفتگوی ویژه رادیو فردا بود.
خب عزیزان شنونده، این هم از گفتگوی ویژه این هفته که نظرات دکتر توفیق حمید، پزشک و سیاستمدار مصری و عضو پیشین سازمان جهاد اسلامی مصر رو درباره وقایع اخیر به آگاهی می‌رسوند. عزیزان به پایان مجله شامگاهی می‌رسیم. مینا بهارمست با خبرها در پایان این مجله با شما خواهد بود. خدا نگهدار.